ماگم نه
صدای جفت میو ساز و خود و دلگه سرکین خاک و گلو صدای جفت میو ساز و خود و دلگه سرکین خاک و گلو چک زنان بیکنگ زنان یک دل و جن اگر گمو
چون هوا سرد شده، ما هم بهترین فصل برای رفتن به جنوب رو انتخاب کردیم. با امواج رادیویی رفتیم جنوب و چهارشنبه ها طبق چیزی که در آهنگ بود، کسانی که میرن لب ساحل میدونن که چقدر شلوغه و سلام و درود میکنیم، میفرستیم به همه کسانی که در سواحل جنوبی کشورمون مشغول ماهیگیری هستن، مشغول فعالیت هستن و همه ناخدایانی که در تمام این سالها چراغ کشیرانی جنوب رو روشن نگه داشتن. راجع به جنوب صحبت کردیم و معروفه که خاک جنوب استعدادهای زیادی داره در زمینه ورزشی و این خیلی معروفه، مثل شمال کشور که میگن استعدادهای کشتی زیادی داره. راجع به استعدادها میخواییم صحبت کنیم. ساعت 9:31 است و اینکه حالا این استعدادیابی ها در زمینه فناوری چطوری پیدا میشه؟ المپیک فناوری که یک بهانه برای کشف و شناسایی استعدادها و دکتر مشتبه جباری پور معاون توسعه منطقه نوآوری بین المللی ایران. دکتر جباری پور، عرض ادب و احترام خدمت شما، روز شما بخیر باشه. آقای دکتر، المپیک فناوری یعنی چی و اصلا چجوری برگزار میشه؟ کیا تو شرکت میکنن؟
بله، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. همونطور که شما فرمودین، خب معمولا مرسوم هست که المپیک در حوزه ورزشی معمولا تا حالا وجود داشته. یک ایده ای مطرح شد، خب ما برای اینکه کشف استعدادها رو داشته باشیم در حوزه فناوری، بیایم مسابقاتی به شکل المپیک در حوزه های فناوری و مبتنی بر مهارت‌های فنی در واقع افراد ایجاد بکنیم، که خب این ایده مطرح شد و الان المپیک فناوری به عنوان بستریه که ما در اون رقابت‌های مختلف و بین افراد و تیم‌ها داریم برای شناسایی افراد و تیم‌هایی که بالاترین مهارت رو در اون زمینه دارن. که خب این حوزه فناوری، ما فناوری‌های در نظر گرفتیم که اصطلاحا می‌گیم آینده تکنولوژی رو می‌سازن. در چند حوزه داره برگزار میشه: برنامه نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پهپادی و روباتیک.
بله.
و همونطور که میدونی خب اینا حوزه های اصطلاحا پیشرو فناوری هستن و شاید علاوه بر آینده تکنولوژی، آینده جوامع رو هم همین فناوری ها شکل خواهند داد. ما برای این منظور، خب برای اینکه بتونیم استعدادها رو شناسایی بکنیم، این مسابقه رو که هم در کشورمون هم در کل دنیا کم نظیره، یعنی شاید شبیه این رقابت ها از اما نه به اسم المپیک و معمولا حوزه هاش هم محدودتره. این وسعت حوزه ای که ما شروع کردیم تو دنیا کم نظیر هست. ما این رویداد یک بستری، افراد بر اساس توانمندی و مهارت های خودشون میتونن تو این رویداد شرکت بکنن و حالا اونایی که اصطلاحا خیلی حرفه‌ای نیستن، مهارت‌های خودشون محک میزنن، اونهایی هم که خب خیلی حرفه‌ای هستن به مراحل نهایی میرسن. این رویداد از چند ماه پیش شروع شده، از تیر ماه شروع شده و ما تو این یک هفته اصطلاحا در مرحله نهایی المپیک قرار داریم. نزدیک 7000 نفر شرکت کردن در رشته‌های مختلف در این رویداد و در این یک هفته هم 2000 نفر از اون 7000 نفر که رسیدن به مراحل نهایی مجددن دارن رقابت میکنن تا فردا که دیگه روز نهایی و اختتامیه المپیک هست و فینال این برنامه ها.
درسته. خب آقای دکتر، جباری پور، کسانی که حالا برنده میشن، برگزیده میشن، آیا براشون بستری فراهم هست که مثلا برن توی شرکت ها، کارخانجات، پژوهشگاه های مختلف؟ یعنی بالاخره این که بخواین استعداد یابی کنین و افرادی که الان در زمین های فعالیت میکنن که واقعا آینده کشورهای و قدرت کشورها بعدا در این زمینه ها خیلی در واقع تعریف میشه و وابسته به این موارد میشه، برای اینا چه برنامه دارین؟
بله، یکی از ویژگی ها اصطلاحا یا حالا بگیم مزیت هایی که این مسابقات توسط حالا منطقه بین المللی نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس داره برگزار میشه اینه که همین رقابت ها مرحله نهاییش در فضای خود این منطقه داره برگزار میشه که صدها شرکت دانش بنیان دارن در اونجا فعالیت میکنن، که این خودش برای این افراد ذاتا الهام بخشه. یعنی وقتی تو فضای شرکت ها هستن، شرکت ها رو میبینن، این خودش برای اونها زمینه فعالیت فراهم میکنه. خیلی وقتا ما دیدیم دانشجوها و نخبگان خودمونو که حالا احیانا قصد مهاجرت دارن، خیلی وقتا حتی نتونستن، یعنی این فرصت براشون فراهم نشده که با همچین فضاهایی باشن و شرکت های دانش بنیان قوی و معتبری رو بتونن ببینن و بدونن که خب داخل کشور هم میتونن از ظرفیت ها و توانمندی هاش رو استفاده بکنن. ما به خاطر این قضیه، علاوه بر اینکه خب این رویدادها اختتامش در خود پارک برگزار میشه،
بله،
یک رویداد جانبی در داخل همین رویداد طراحی و اجرا داریم میکنیم به موازات همین رویداد، به اسم در واقع حالا اسم خارجیش از جاب میت، به این معنا که اصطلاحا میگن دانشجوها و افراد تلنت یا استعدادها روبرو میشن با کارفرماها،
یعنی
مدیران شرکت ها. ما تو این رویداد یک فرصتی فراهم میکنیم، اولا مدیران شرکت ها رو دعوت میکنیم تو این رویداد و به افراد هم چند دقیقه فرصت میدیم تا این رویداد که خودشون بتونن توانمندی های خودشون رو پرزنت بکنن برای این افراد، چه خب من این تخصص دارم، این توانمندی رو دارم. معمولا خب این کارفرماها به صورت خب دست زمین اینا رو میشنون، هر کارفرمایی که ببینه این تخصص مناسب کار اون هست درخواست جلسه اختصاصی میکنه و در نهایت وقتی جمع‌بندی شد میتونن مشغول به کار بشن در اون در واقع شرکت حالا فناور یا دانش بنیان. این ظرفیت به اضافه اینکه البته ما نفراتی که رسیدن به مرحله فینال و بخش عمده‌ای از اونایی که علاقه‌مند به کار بودن، چون بعضی از خب افرادی که ما الان داریم تو این رویداد، ما بخش دانش آموزی و دانشجویی داریم،
درسته،
بعض از اونها در حال تحصیل هستند، شاید این مکتب علاقه یعنی فرصت کار کردن نداشته باشن، اما بعضی از این افراد که علاقمند به کار یا کارآموزی هستن، ما اینا رو اسامیشون و توانمندیاشون در یک دفترچه گردآوری کردیم و اینا رو در اختیار کارفرماها میذاریم. کارفرماها بدونن که مثلا فرض کنیم 500 تا 1000 تا از این افراد علاقمند به کار هستن و این مهارت هاشونه، که معمولا ما در شرکت‌های دانش بنیان شرکت هم به دنبال نیروی کار هستن، در خلاف حالا شاید تضای عادی اقتصاد که ما معمولا میگیم بیکاری هست، ما یک اصطلاحا پارادوکسی در تضای دانش بنیان مواجهیم که ما تو فضای دانش بنیان اتفاقا کمبود نیروی کار متخصص رو داریم. یعنی الان خیلی از شرکت های ما چالششون اینه که من نیروی انسانی متخصص ندارم، به همین خاطر شرکت ها از این برنامه استقبال کردن و الان ده ها شرکت تو همین رویداد حضور دارن و در حال آشنایی با افراد تلنت و استعداد هستن.
بسیار خب، متشکرم دکتر جباری پور، سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون،
متشکرم. خب در این گفتگو از واژه هایی استفاده شد که من الان معادلشو میگم: فینال به معنی پایان، جاب میت به معنی ملاقات کاری، تالنت به معنی با استعداد و پارادوکس هم به معنی تناقض. در بخش قبلی هم صحبت از مد شدن بود که به معنی هماهنگ شدن و با هم در واقع در یک راستا قرار گرفتنه. شما روزانه رو میشنوید، ساعت 9:39 دقیقه است. ما وقتی میخوایم از علم صحبت کنیم، شاید به نظرمون یه مورد خیلی انتزاعی باشه که ما تو زندگیمون ازش استفاده نمی کنیم، ولی اگر جزء ورزشکارا باشین یا حتی یه پیاده روی ساده هم انجام بدین، باید بدونین که قوانین فیزیک در همون پیاده روی و همون ورزش های ساده ما کاملا حکم فرماه. قوانین حرکتی نیوتن به نظر میاد در حد فرمول ها یا همون مسئله های فیزیک دبیرستان باشه، اما قوانین حرکتی نیوتن یکی از اصول خیلی مهم فیزیکه که توی خیلی از ورزش ها مثل ورزش فوتبال که خیلی هم پرطرف داره، الان هم فصل مسابقات و لیگ های مختلف در سراسر دنیا هست، کاملا حکم فرماه و از قانون اول نیوتن بازیکن های فوتبال استفاده میکنن برای اینکه بتونن هم تعادل خودشون رو حفظ کنن، هم توپ رو کنترل کنن. و قانون دوم نیوتن هم در شتاب نقش داره، ورزش های مثل دو میدانی یا وزن برداری که بسیار بسیار مهمه در اونها، که به ویژه اونها که پرتاب نیزه، پرتاب دیسک رو در واقع به عنوان رشته تخصصی انتخاب کردن، حتی موقع پرتاب توپ در ورزش فوتبال. و قانون های نیوتن به ورزشکاران کمک میکنه که بتونن عمل کرده بهتری داشته باشن، و اتفاقا الان مربی ها از همین قوانین برای افزایش آمادگی ورزشی ورزشکاران استفاده می کنن. شاید این بیان معروف رو شنیده باشین که میگه که انرژی از بین نمیره و به وجود نمیاد، بلکه از یه شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. این کجا کاربرد داره؟ اگر شما به مخصوصا ورزشکارانی که در سطح المپیک هستن نگاه کنین، در ورزش مثل شیرجه و ژیمناستیک خیلی از این قانون اصل بقای انرژی استفاده میشه و در واقع از انرژی خود ورزشکار استفاده میشه برای اینکه بتونن حرکات و در واقع اون حرکات نمایشی و جهشی خیلی خارق‌العاده رو انجام بدن، یا توی دوچرخه سواری و اسکی هم همینطور که انرژی جنبشی خودشون رو به اون شی منتقل میکنن و سبب میشن که شی حرکت کنه و جز رشته هایی هستن که اتفاقا خیلی حرکات نمایشی در اونا نقش داره، مثل اسکی روی یخ، روی برف، اسکی روی آب و ورزش های مختلفی که در اون ورزشکار از وسیله استفاده میکنه. اگر به دریاچه تفریح رفته باشین، توی این دریاچه های تفریح میبینین که وقتی میخواییم پارو بزنین آب مقاومت میکنه توی قایق سواری و خیلی جلو بردن قایق سخته. از اصل که مربوط به قانونهای دینامیکی آب یعنی هیدرودینامیک هست در ورزش های مثل قایق سواری استفاده میشه، یا شنا که کمک کنه که نیروی آب مقاومت نکنه و فرد سریع‌تر حرکت کنه یا قایق سریع‌تر حرکت کنه، یا دینامیکی که در حوزه هوا هست و آیرودینامیک بهش میگن و وقتی که ورزشکار سوار دوچرخه هست، یا حتی اتومبیل رانی که در واقع هوا مقاومت میکنه برای اینکه ما به جلو حرکت کنیم، کاملا این قوانین و دونستن اونها کمک میکنه که مقاومت هوا رو بشکنیم و بتونیم موقع دوچرخه سواری به جلو حرکت کنیم. یکی از نکاتی که ورزشکاران همیشه سعی میکنن رعایت کنن، یا حتی خود ما وقت ورزش میکنیم، اینه که کمتر آسیب ببینن. و برای اینکه کمتر آسیب ببینیم، توی ورزش های مثل بسکتبال، والیبال که جهش خیلی زیادی داریم، در واقع یا وزنه برداری بدنسازی که فشارهای خیلی زیادی به بدن وارد میکنن با اصل بیومکانیک یا در واقع شاخه‌ای از فیزیک که به مطالعه حرکات بدن انسان می‌پردازه، ما جوری باید حرکت کنیم که کمترین آسیب را داشته باشیم و بیشترین چرخش حول محور مفاصل وجود داشته باشه، بیشترین استفاده از قدرت عضلانی بشه و ما کمتر با استفاده از بیومکانیک آسیب ببینیم. خب اگر ورزش ژیمناستیک رو دیده باشین یا اسکیت های نمایشی رو دیده باشین، اینکه چطوری اینا میتونن مثلا روی یک بند نازک حرکت کنن، روی یک میله نازک و حرکت کنن و تعادلشون رو حفظ کنن، تعادل و مرکز سقف دوتا اصل خیلی مهم توی ورزشه و الان کارشناسان معتقدن که حفظ تعادل یکی از نکاتیه که سبب جوان ماندن عضلات ما میشه و هر کس عضلات بیشتری داشته باشه بهتر میتونه تعادلش رو حفظ کنه. حالا چطوری اینها به هم دیگه ربط دارن؟ به خاطر اینکه عضلات کمک میکنن که ما مرکز ثقلمون رو بهتر بتونیم حفظ کنیم. اصل تعادل و مرکز ثقل در ورزش خیلی مهمه که ورزشکار بتونه علی‌رغم همه ضربه هایی که بهش زده میشه، همه خطاهایی که روش انجام میشه و یا شرایط سخت حرکتی که داره، تعادلش رو از دست نده و به ورزش خودش ادامه بده.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما ترفند مافیای دخانیات برای افزایش مصرف سیگارهای الکترونیک و دکتر محمد رضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران. دکتر مسجدی، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، مافیای دخانیات چطوری سیگار الکترونیک رو داره محبوب میکنه بین جوانها و الان میبینیم که خیلی مصرف کننده داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و سپاس از حضرت عالی و همکارانتون و آرزوی روز خوب برای همه شنوندگان و ملت عزیز ایران. ببینید، موضوع اصلی سود و سلامته.
بله،
مافیای دخانیات و صنعت و تجارت دخانیات دنبال سوده و لذا از ترفندهای مختلف بهره میگیره و توجیه هم میکنه و عوام فریبی. موقعی که مبارزه با دخانیات در همه جا، مخصوصا مبارزه با سیگار، به عنوان روند مصرفی متداول در همه دنیا مورد مبارزه جدی قرار گرفت، حتی در کشور ما اگه یادتون میاد یه زمانی توی مراسم عروسی، تو مراسم عزاداری، همه جا سیگار کلان مصرف میشد، ولی آرام آرام این مسائل جمع شد. یعنی سیگار کشیدن داشت به یک عادت غیر مطلوب و تقریبا ناپسند تو جامعه مطرح میشد. خب مافیای دخانیات به دنبال این بود که توجیه بکنه عمل کرد خودشون، اومد و با شعار این که ما برای کمک به ترک دخانیات و ترک سیگار فراورده هایی رو داریم عرضه میکنیم که این فراورده ها کمک به ترک میکنه، و اومدن این سیگارهای الکترونیک و ویپ رو ارائه کردند و با این عنوان که اینا کم عارضن، عادت به وجود نمیارند و لذا با یک تبلیغات وسیع این رو در دنیا آرام آرام جا انداخته. بعد مطالعات که اومد بیرون نشون داد که این فراورده ها نه فقط عوارضشون کمتر نیست بلکه بدتر هم هست و در گروهی سبب شده که هر دوتا مصرف بشه، یعنی دی هم الکترونیک مصرف میکنن همون سیگار معمولی رو مصرف میکنن.
بله.
ولی نام مبارزه جدی شروع شد در دنیا، در همون کشورهایی که آغازگر این موضوع بودن. میدونی داره دیگه در اروپا از فرانسه شروع شده که در پایان امسال عرضه و فروشش محدود بشه، در انگلستان برای بچه های زیر 24 سال دیگه فروخته نخواهد شد. اما در کشور ما متاسفانه به علت اینکه موضوع دخانیات یه هماهنگی جدی در زمینش نیست، یعنی می‌بینیم صنعت راه خودش رو میره، تجارت راه خودش رو میره، اصناف هیچ که به قانونی که سال 1385 تصویب شده که توش همه انواع دخانیات ممنوعیت عرضه داره، ممنوعیت مصرف داره، ممنوعیت تولید داره، آیین نامه های فراوان داره، ولی متاسفانه همه از قانون فرار میکنن. و میبینیم روند مصرف تو جوانان ما یک روند بسیار هشدار دهنده و واقعا خیلی مخصوصا برای دختران جوان، برای فرزندان جوان ما که در سنین دبیرستان و اوایل دانشگاهی هستن یک روند نامطلوب در جامعه میبینیم. و متاسفانه رسانه، حالا شما تو این برنامه مطالبی رو مطرح میکنید، ما ببینید تو رسانه، تو فضای مجازی و توی صحنه هایی که ما توی فیلم ها و سریال ها و اینا توی کشور تولیدات کشور میبینیم، متاسفانه کسی پایبند به قانون نیست، کسی مسئولیت اجتماعی خودش نمیدونه. و بعد ما میبینیم اینها علاوه بر این که بیماری قلبی، بیماری مغزی، سرطان، همه گونه به اصطلاح بیماری ها رو به همراه دارن، به علت این که غیر استاندارد نیست این مواد، چیزایی که افزودنی میشه برای این که معطرتر بشه، مطلوبتر بشه، به آخر صنعت حد و حدود نمیشناسه، فقط دنبال سود خودش هست و این سود با مصرف بیشتر. و این مصرف کجاست؟ توی نوجوانان و جوانانه. و تو کشور ما این روند یک روند رو به افزایشه، هشدار جدی میخواد. ما البته از دولت قبل و دولت کنونی مکاتبه کردیم، دنبال این باشیم که پیگیری بکنیم، قاچاقش جلوش بگیریم، عرضش جلوش بگیریم، مصرف رو جلوش بگیریم، دنبال این نباشیم که کارخونه بزنیم. اگر کارخونه بزنیم به این بهانه که حالا که داره میاد، حالا که داره مصرف میشه، بهتر خودمون تولید بکنیم، اول با یک کارخونه شروع میشه و بعد این کارخونه ها جوونه میزنه و یکی و دوتا و شیشتا میشه. این همین کاری که حالا تو صنعت سیگار هست، از 6 واحد تبدیل به 38 واحد شده. هیچ صنعتی به کشور این پس روش نکرده در بعد از انقلاب در این 40 سال. و تنها صنعتی که تحریم هم نیست، تنها صنعتی که چراغ سبز داره. شما امروز در مورد واکسن، همین واکسن آنفلوانزا که براحتی پیدا نمیشه،
بله،
خاطر این هست که محدودیت برای مواد اولیهش هم به ما نمیدن که ما تو ایران راحت تولید بکنیم، ولی برای دخانیات چراغ سبزه. و این هشدار جدی هم برای حاکمیت ما، هم برای مردم ما، هم برای جوانان ما، و هم جایی که واقعا گروه های جمعی جامعه هنر کشور، هنرمندان ما، تهیه کنندگان ما که مورد اقبال مردم هستن، اینا رسالت دارن، باید این پیام مثبت رو به مردم منتقل بکنن که دخانیات به هر شکلی ضرر داره، به هر نوعی ضرر داره. و از اینجاست که 10-15% این افراد به گام اعتیاد هم میفتن متاسفانه.
درسته دکتر مسجدی. فقط ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم مجدد در خدمتون باشیم. شما خودتون در این سالها به چه راهکاری در واقع حالا فکر میکنید باشه؟ فقط در حد 2 دقیقه بفرمایید.
ببینید کار جمعیه، یعنی ما هم باید دست که نمیتونیم کاری بکنیم، همه باید دست به دست هم دیگه بدن. اول مردم احساس مسئولیت بکنن، مطالبه گری بکنن، دولت جوابگو باشه، صنعت، اصناف، نیروی انتظامی، رسانه، گروه هنر، همه باید دست به دست هم دیگه بریم برای یه مشکل اجتماعی که عوارض جدیش برای سلامت مردمه. همه باید با هم مشترکاً کار بکنیم، نه اینکه هر کسی فقط مسئولیت خودش رو در محدوده خودش ببینه و کاری به مسائل دیگه نذاشته باشه. هم افزایی با هم بودن، هماهنگ بودن یه مثال جدی در موضوع دخانیات.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر مسعودی. ممنونم از شما و شرکتتون در گفتگو. خدا نگهدار. خب در این برنامه صحبت کردیم در مورد شهر هوشمند و آن چیزی که تعیین میکنه که چطور یک شهر هوشمند باشه و اون هم اتصال اشیای هوشمند و اینترنت اشیا با هم دیگه است و همچنین در مورد استعدادیابی در المپیک فناوری صحبت کردیم و راجع به فیزیک در ورزش و خبرهای مربوط به فناوری‌های نوین. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید، روزنه رادیو گفتگو رو شنیدید و تا برنامه بعدی روز بخیر، خدا نگهدار.
مقاومت. نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صليات الرعد حاضرة والتحما خيبر بالفجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولم نرحم. رجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. بهترین و نابترین لحظه ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و همچنان تشکر میکنیم از شما برای اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله برنامه های رادیو گفتگو مورد توجهتون واقع بشه. همچنان با ما همراه باشید. ساعت 9:58 دقیقه است.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999 92 21 401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی